بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم لو قام بعد بطلان وجوب الاحتیاط دلیل عقلی او اجماع على وجوب کون الزن مطلقا او فی الجمله حجتا و طریقا فی الاحکام الشرعیه. خب روز چهارشنبه است، یکی از دوستان اگر روایت کوتاهی داره بخونه. قرار شد همه تون یه روایت همیشه داشته باشید، از این به بعد خودم انتخاب میکنم یه کسی روایت بخونه. آره حواست باشه سید، اونایی که قبلا خوندن نخونن دیگه، بذارید اونایی که نخوندن بخونن. آره بخونید، کسی نخونده بخونه. بخونید بلند.
روایت از امام صادق علیه السلام میفرمایند: امتحنوا شیعتنا عند خلاف عند نواقید الصلاة کیف محافظتهم علیها و عند اسرارهم کیفه حفظهم لها این در اطرارهم کیفه حفظهم لها این در عدوبنا و الى اموالهم کیفه مواساتهم لإخوانهم فیها. امام صادق علیه السلام فرماید: شیعیان ما را در سه چیز آزمایش کنید: در اوقات نماز که تا چه اندازه مراقبت آنها را دارند، و در اسرار مذهبی که چگونه آنها را از دشمنان ما حفظ می کنند، و در ثروتشان که با برادران دینی خود با چه مقدار کمک و همراهی می کنند.
احسنت. خب روایت بسیار قشنگ و زیبایی است. این که حضرت فرمودند این سه جا امتحان کنید، معناش اینه که بالاخره این سه تا امر تو شیعه گری شیعه و ادعای شیعه بودنش مؤثره. هم نماز به وقت، هم بحث تقیه که شاید مصادیق تقیه خب در زمان خودش، در زمان امام صادق علیه السلام بحث مهمی بوده و شاید الان اون مصادیق معمول تقیه به اون شکل وجود نداره، اما بالاخره تو یک مواقعی چرا الان هم اون وضعیت یه جاهایی دیده میشه. و سوم هم در مواسات نسبت به مال. من یه نکته به ذهنم رسید، اینو عرض کنم شاید کمک بکنه تو یک جهاتی. ببینید دوستان، یه نکته ای که ما طلبه ها به خصوص در وضعیت بد مثلا معیشتی لااقل برای بعضی از افراد باید بهش توجه بکنیم، و این رو توی زندگی خودمون با همسرمون با بچه ها گاهی در میون بذاریم، گاهی منتقل کنیم این مطالب رو. اینه که زیبایی های زندگی خودمون رو بهش توجه کنیم. یعنی ما گاهی فقط به فقط نیمه خالی لیوان رو میبینیم، یعنی به نیمه پر لیوان کار نداریم. واقعا دوستان اگر اون روایتی که داره که توی امور مادی همیشه به پایین دست خودتون نگاه کنید و تو امور معنوی به بالا دست خودتون نگاه کنید، اگر همین یک جمله رو ماها بهش توجه داشتیم و تو زندگی خودمون پیاده می کردیم، خیلی زندگی همون شیرین تر بود از اون چه که الان هست. من یه وقتایی یه چیزایی خارج از خونه می بینم، برای بچه های خودم این رو میگم، سر سفره نشستیم دور هم نشستیم میگم اینو. نمیدونم قبلا عرض کردم یا نه، یه وقتی اخوی ما تو مشهد دست منو گرفت برد پایین شهر مشهد، گفت بیا بریم یه جا کارت دارم. در یه خونه ای رو زد، بعد از 2-3 دقیقه فاصله ای شد، دیدم یه کسی در رو باز کرد، پیر مردیست نشسته روی زمین خزان خزان، یعنی خودشو میکشه. در رو باز کرد به اخوی ما صداشو که شنید گفت آیا هاشمیان شمایی؟ گفت آره. خونه رو نگاه کردم، خونه باور بفرمایید شاید 30 متر نبود، کل خونه همه چیش. جالب بود حیاتم داشت، یعنی 30 متری که میگم با حیات میگم، یه حیات نمیدونم 75 سانت بود یه چیزی بود میرفتی توش. بعد نگاه کردم دیدم این پیرمرد پاش قطعه، فهمیدم این خزون خزون که میاد پا نداره بنده خدا، یه پاش قطع بود، دیابت داشت. بعد نگاه کردم دیدم چشمش هم نابیناست، جفت چشماش نابینا بود. بعد صدای اخوی ما رو که شنید درد دلش باز شد، پیرنش رو زد بالا، گفت آقای هاشمیان دیشب زنم منو گرفته به باد کتک. بعد این پیرمرد میگفت حق داره این زن، حق داره. گفت چرا حق داره که تو رو بزنه؟ گفت این زن با دخترم صبح تا شب میرن خونه های مردم کار میکنن که نون منو در بیارن. عصبانی میشه، به هم میریزه، خسته میشه، حق داره بزنه. من یه وقتی یه مدرسه تدریس میکردم، یه آقای از کارمندهای اونجا پیرمردی شده بود، شاید 60 سال مثلا عمرش بود. ببین گاهی ما نعمتهایی داریم نمیفهمیم آقا، یعنی حواسمون نیست، نمیفهمیم یعنی حواسمون نیست. پیرمردی کارمند اونجا بود، شاید 60 سال داشت، حالا دیگه اسم نمیبرم، شاید بشناسید بعضیاتون، اتفاقا جز اساتید حوزه هم هست. سر نماز دیدم یه شیشه آب میذاره جلوش، بعد بین دو نماز یه ذره از این آب میذاره تو دهنش. پرسیدم، از خودش نپرسیدم، از همکاراش پرسیدم داستان این چیه؟ گو این بنده خدا مدتی است یه بیماری پیدا کرده، دهانش بزاق، دهان آب دهان تولید نمیکنه.
خشک.
اگر آب نریزه تو دهانش، دهانش قفل میکنه. بعد جالب اینجاست، شبم که میخوابه تا صبح نمیتونه بیدار نشه، باید هی نیم ساعت نیم ساعت، یه ساعت یه ساعت، 20 دقیقه 20 دقیقه پاشه یه ذره آب بریزه دهانش، ولی صبح پاشه دهانش قفله.
هیچ حواسش نیست.
تا حالا هیچ فکر کرده بود آب دهان چه نعمت بزرگیه؟ اونم باید روغن کاریش کنی. مشکل اینه شب میخوابی تا صبح
بلند.
عرض میکنم ببینید با همین زندگی که من و شما زندگی طلبگی که من و شما داریم ها یه ذره حواسمون باشه نگاه نکنیم به اون بابایی که خانه آنچنانی و ماشین آنچنانی داره نگاه کنی به اون میدونی چه اتفاقی میفته هیچ اتفاقی نمیفته یه اون فقط قصه میخوری قصه مفت قصه مفت هیچ چی هم تش نیست اما اگه نگاه کردی به اون پایین دستی شاکر میشی بالاخره ته دل اون یه لقمه نون پنیری که میخوری با لذت میخوری با شکر خدا میخوری چطور ما توی امور معنویمون با آی بهجت نگاه نمیکنیم نماز میخونیم میگیم او فلانی اصلا نماز نمیخونه و باز خدا رو شکر من همین نماز هم میخونم به نماز اینجوری نگاه میکنیم یعنی ببینید یه مقداری زندگی همونو خودمون برای خودمون میسازیم شیرینی زندگیمون نشاط زندگیمون اینا با فکر من و شماست یعنی من و شما اگه درست فکر کردیم با رنگ و بوی خدایی فکر کردیم به دستورات ائمه معصومین سلام الله علیهم توجه کردیم این که من اصرار دارم حالا بعضی از دوستان به من میگن آه روایت رو خودت بخون اصرار دارم که بعضی وقتا آقایون بخونن چرا آقایون بزرگوار با روایات باید سر و کار داشته باشید طلبه ای که با روایات با آیات کریمه قرآن سر و کار نداره کمبود داره من یه وقتی به طلبا سفارش هم خودم هم این کار یه وقتی عمل میکردم اون وقتی که مباحثه داشتیم فقه اصول یه اصول کافی من از حجره میآوردم از ابتدای اصول کافی هر بابی رو یک روایت کوتاه در عرض 2 دقیقه 3 دقیقه اول مباحثم میخوندیم ترجمهش رو متوجه میشدیم کتاب رو میبستیم مباحثم رو میکرد روزی 3 تا مباحثه داری روزی 3 باب از اصول کافی رو برو جلو هر کدوم یه روایت یه بار اصول کافی رو ببین یه بار اون حکمت‌های آخر نهج البلاغه رو ببینید وقت بگذارید اشکال نداره از الان تصمیم بگیر روزی 10 دقیقه ببین من نمیگم روز 2 ساعت ها روز 10 دقیقه اما مستمر روزی 10 دقیقه روایت بخونید 2 تا روایت 1 روایت 3 تا روایت 5 تا روایت بخونید ترجمهشو بخونید دقت کنید برید جلو 10 دقیقه هم سر 10 دقیقه هم که شد کتاب رو بدن که نگی وقت ندارم اگه کسی بگه من روز 10 دقیقه وقت ندارم من یکی باورم نمیشه اینا دیگه شوخیه ما گاهی پای سریال و نمیدونم فوتبال قرمز و آبی و نمیدونم این حرفا 2 ساعت 2 ساعت میشینیم اما به 10 دقیقه روایت خوندن به 10 دقیقه مطالعه کردن علی حالم باید اینا رو توجه کرد زندگی طلبگی بخوایم اون وقت اینا رو آقایون باید منتقلم کنید به خانواده هاتون من گاهی توی پشت میز خونه نشستم روایتی رو میبینم احساس میکنم این روایت خوندنیه برای بچه های خودم فیششو برمیدارم میبرم سر سفره میگم من میخوام امروز یه روایت بخونم برای زنم برای بچه‌هام میخوام روایت بخونم این فرهنگ سازی همینجوری ایجاد نمیشه باید ما تلاش کنیم یعنی من و شمای طلبه اولین وظیفه تبلیغمون برای زن و بچه خودمونه هی دنبال این که اینجا برم تبلیغ اونجا برم تبلیغ اولین جا زن و بچه خودمون بعد فامیل، بستگان، اهل محل ما مدام در حال تبلیغیم بعضی ها فکر میکنن تبلیغ فقط محرمه و سفره و نمیدونم ماه رمضانه نه تبلیغ 365 روز در ساله رفت آمد من و شما تو اتوبوس نشستن ما سوار تاکسی شدن ما حرف زدنمون با راننده اینا همه تبلیغه همش تبلیغه بعد عمل کنیم ضد تبلیغ خوبم عمل کنیم تبلیغ یه صلوات بفرستید خب دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته نسبت به انسدادی ها یه اشکالی رو مطرح کردیم. گفتیم انسدادی ها بعد از اینکه انسداد باب علم تفسیری را قائل شدن و احتیاط رو هم به خاطر اسر و حرج یا اجماع گفتن لازم نیست در همه موارد شما احتیاط بکنید، حرفشون چی بود انسدادی ها؟ گفتن آقا جایی که زن پیدا میشه، حالا این زن مطلق یا فی الجمله رو کار نداریم، هر جا زن به حکم شرعی پیدا کنی به زن عمل کن، در غیر موارد زن گفتن چیکار کن؟ گفتن باید رجوع کنیم به اصول موجوده فی تلک الموارد دون الاحتیاط. حرفشون این بود. و حال این که دوستان ما معتقد شدیم که عرض کنم خدمت شما، اگر یک طرف ضرورت داشت، البته یک طرف لا علت تعیین غیر معین، اون طرف دیگر رو باید احتیاط کنیم، احتیاط لازمه. و این حرف انسدادی ها با مبنای ما و حرف ما جور در
نمیاد.
این حرفی بود که ما دیروز دادیم. حالا این تیکه آخر در این تنبیه پنجم چی میخواد بگه؟ ببینید، انسدادی بعد از این که وجوب احتیاط رو در همه موارد باطل میداند، از باب اصول و حرج یا از باب اجماع، از باب ضرورت، نسبت به این که به چه معیاری ما باید به ظن و گمان مراجعه کنیم، انسدادی ها خودشون دو دسته شدن. انسدادی ها برای رجوع به ظن دو دستن. یه عده میگن رجوع به ظن از باب ناچاری و از باب رفع اسر و حرج است. یعنی چرا ما در همه جا احتیاط نمی کنیم؟ چرا میگیم اگر ظن و گمان پیدا شد شما به همون ظن عمل کن؟ علتش این است که اگر بخوایم بگیم در همه جا احتیاط کن، اسر و حرج پیش میاد. ناچاریم برای اینکه گرفتار اسر و حرج نشویم بگیم به زن، مطلق زن مثلا عمل کن، یا زن قوی عمل کن. درست شد؟ این یک مبناست توی انسدادی ها. طبق این نظر اشکالی که دیروز کردیم و امروزم من تکرار کردم وارده. دقت میکنید؟ یعنی به میزانی که رفع حرج بشه ما به ظن و گمان عمل میکنیم، تو بقیه موارد طبیعتاً باید به احتیاط عمل کنیم، و حالی که انسدادی ها قائل به عمل به احتیاط در بقیه موارد نشدن. این اشکالمون طبق این مبنا وارده و سر جای خودش هست. اما یه مبنای دومی اینجا وجود داره، و اون این که انسدادی ها که میگن احتیاط واجب نیست و همه موارد و ما میتونیم به زن عمل کنیم، اینا زن رو دوستان فی حد نفسه حجت قرار میدن. میگن زن طریق علل واقع حجت است برای ما نسبت به احکام شرعی. یعنی اینجور نیست که از باب ناچاری، از باب اسر و حرج ما رفته باشیم طرف زن. نه، زن خودش حجته. چطور آقایون اصولیین، اونایی که انسدادی نیستن، قائلن به حجیت خبر واحد، قائلن به حجیت زواهر، اینا انسدادی ها طبق این مبنای دوما میگن زن خودش حجته، مثل خبر واحد که حجته ها، مثل زواهر که حجته، زن حجت از طریق الالواقع. اگر دوستان کسی این مبنا رو قائل شد، طبق این مبنا اون اشکالی که ما دیروز به انسدادی ها کردیم دیگه اون اشکال وارد نیست. چرا اون اشکال وارد نیست؟ چون طبق این فرض که زن حجت باشد و طریق الالواقع باشه، اگر ما زن و گمان داشته باشیم نسبت به یک حکم شرعی، خب به عنوان چی بهش عمل میکنیم؟ به عنوان حجت، به عنوان طریق الالواقع. در غیر مواردی که زن وجود دارد، غیر موارد زن چون حجت نداریم طبیعتا باید بریم سراغ اصول عملیه، مثل براءت، مثل استصحاب.
بس
بنابراین
در اون جایی که مستقیم
دومی رو تو ببینید، چون اولی رو از باب حجت و از باب زن، نه از باب اسر و حرج. ببین یه وقت شما میگی آقا قاعده اولیه این است که در همه جا احتیاط کنیم، اما چون اسر و حرجه، چون ما هیچ راهی نداریم، چاره ای نداریم جز اینکه به زن عمل کنیم، میگیم خب اسر و حرج که برطرف شد، باز اون احتیاط سر جای خودش هست، باید تو بقیه مواردش به احتیاط عمل کنی. باحال که انسدادی ها اینو نگفتن. اما اگر گفتیم نه، ما اگر به زن عمل میکنیم، زن خودش فی حد نفسه حجت طریق الالواقع، خب اینجا که دیگه معنا نداره که نسبت به بقیه موارد ما بگو احتیاط کنید. مگر غیر انسدادی ها که به خبر واحد عمل میکنن، به ظواهر عمل میکنن، به ظنون معتبر عمل میکنن، تو غیر موارد زن احتیاط میکنن؟ احتیاط نمیکنن دیگه. تو اون موارد میرن سراغ اصول عملی، اگه براءت شد براءت، اگر تأخیر شد تأخیر، اگه استصحاب شد استصحاب. در ما نحنفی هم همین جوره، اگر کسی گفت قاعده اولیه احتیاط در همه موارد نیست که ما به خاطر اسر و حرج رفته باشیم سراغ زن، نه، زن و گمان خودش فی حد نفسه حجت است، طریق الالواقع. خب طبیعتا وقتی طریق شد شما به زن عمل میکنید، تو بقیه موارد هم میرید سراغ اصول عملیه دیگه. اون اشکال ما که ما گفتیم تو بقیه موارد انسدادی ها باید میگفتن احتیاط، به حالی که نگفتن، اون اشکال وارد نخواهد بود. البته دوستان، آقای شیخ انصاری سوال، آقای شیخ انصاری بالاخره اشکال خودتو به احتیاطی به انسدادی ها وارد میدانی یا نمیدانی؟ ایشون میگه بین این دوتا مبنا، چون ما مبنای اول رو قبول داریم، اشکال ما به انسدادی ها سر جای خودش هست. میدونی چرا؟ چون بین این دو نظری که الان مطرح کردم، طبق انسداد نظر اول درسته نه نظر دوم. چرا آقایون؟ چون بر اساس انسداد دوستان وجوب تبعیت از مزنونات از باب ناچاری است، از باب اسر و حرج. چرا؟ چون یا باید بگیم احتیاط باطل از باب اسر و حرج، یا از باب اجماع، یعنی احتیاط رو که ما میگذاریم کنار چون اسر و حرج خوردیم، چون اجماع داریم مثلا احتیاط رو میگذاریم کنار، یا از باب این است که میخوایم ترجیح مرجوح اتفاق نیفته. یعنی اگه اجماع هم نداشته باشیم، اسر و حرج هم نباشه، بین ظن و وهم، آخه وقتی یه چیزی 80% 70% احتمالش هست، طرف مقابلش میشه چی؟ میشه 20%. خب بین 80% و 20%، اگه شما 20%ی رو بگیری، ترجیح مرجوح اتفاق افتاده. ترجیح مرجوح هم که عقلن عقل سلیم که نمیپذیره، میگه اقلا بین 80% و 20% 80% رو بپذیر. برای این که ترجیح مرجوح پیش نیاد، ما میریم سراغ 80%. اصلا فرض کنید اسر و حرج هم نیست، اما علا ای حالن اگر از باب ترجیح ندادن مرجوح هم باشه، باز از باب ناچاری رفتیم. ولی اگه واقع رو میدونستیم، اگر طریقی الالواقع داشتیم، که این حرفا رو نمیزدیم که. پس ته تهش یا به خاطر اسر و حرج، یا از باب این که دستمون تو پست گردو گیر کرده داریم میریم سراغ زن. پس بین اون دو مبنا، مبنای اول درسته نه مبنای دوم. نگاه کنید، نعم لو قام بعد بطلان وجوب الاحتیاط، اگر بعد از بطلان وجوب احتیاط، وجوب احتیاط یعنی وجوب احتیاط در همه موارد طبق مبنای انسداد ها، آخه انسدادی ها میگن وقتی باب علم منسد شد، ما احتیاط بکنیم یا نه؟ همشون قائلن که نه، احتیاط در همه موارد لازم نیست. اما بعد از بطلان وجوب احتیاط، لو قام دلیل عقلی او اجماع على وجوب کون الزن حجتا و طریقا، این مبنای چندم آقایون؟ کمکم کنید، دوم. اگر دلیل عقلی قائم شد یا اجماع قائم شد بر وجوب این که زن، حالا چه زن مطلق یعنی زن قوی و ضعیف، یا فی الجمله یعنی مثلا زن قوی، اگر دلیل داشتیم که این زن حجت است، طریق است در احکام شرعیه، او منع او اصالت وجوب الاحتیاط عند الشک فی المکلف به، یا من کردن آقایون، منع او رو عطف کنید به قامه آقایون، منع او رو عطف کنید به قامه، یعنی لو منع او، اگر من کردن آقایون اصل وجوب احتیاط رو عند الشک فی المکلف به، یعنی در موارد شک در مکلفون به، اساسا ما براعتی شدیم مگر منجر به مخالفت قطعیه بشه. آخه ما تو شک در مکلفون به نظرمون چی شد آقایون؟ احتیاط شد یا براعت؟ شک در مکلفون به ها نظر ما احتیاط شد. اگر یک کسی مبنای ما رو نپذیره به طور کلی بگه چی آقایون؟ بگه ما براعتی هستیم مگر مخالفت قطعیه پیش بیاد، یعنی با مخالفت احتمالیه مشکلی نداشته باشه، چون ما مخالفت احتمالیه رو هم رد کردیم، گفتیم وجوب موافقت قطعیه داریم. اما این آقا گفت نه، وجوب احتیاط، اصل وجوب احتیاط رو من کرد عند الشک فی المکلف به. تو این دوتا مبنا ایشون میفرماید صح ما جرى علیه من الرجوع فی موارد عدم وجود هذا الطریق الى الاصول الجاریه فی موارد ها. یعنی طبق این دوتا مبنا صحیح هست اون چه که این آقایون جریه برش کردن، اونی که جریه برش کردن و قائل شدن چی بود؟ من الرجوع در موارد عدم وجود این طریق الى الاصول الجاریه فی موارد ها. یعنی اون این که آقایون گفتن در غیر مواردی که ما زن داریم باید بریم سراغ اصول جاری، این حرف شد که حرف درستیه، یعنی اشکال قبلی ما وارد نیست. پس طبق چه مبنای اون اشکالو کردید؟ من از خارج عرض کردم مبنای اول رو، ایشون صراحتا نگفتا. مبنای اول چی بود؟ مبنای اول این بود که رجوع انسدادی ها به زن از باب ناچاری و از باب اسر و حرج، از باب اینکه دستمون تو پوست گردو گیر کرده هیچ چاره ای نداریم میریم سراغ زن. حالا یا اسر و حرج است کمکم کنید، یا عرض کنم به خاطر عدم جواز ترجیح مرجوح ما میریم سراغ زن. درست شد؟ حالا ایشون تو لکن نکف خبیرون میخواد بگه این مبنای دوم درست نیست، همون مبنای اول درسته. لکن نکف خبیرون، شما میدانید به انه لم یقم و لم یقیمو، قائم نشده آقایون هم دلیل اقامه نکردن علی وجوب اتباع المزنونات الا بطلان الاحتیاط، یعنی برای وجوب اتباع از مزنونات گفتن چون احتیاط باطل ما ناچاریم بریم سراغ مزنونات. مع اعتراف اکثرهم به انه الاصل، انه ضمیرشو بزنید به احتیاط، با اینکه خودشون قبول دارن که اصل اولیه در مسئله چیه؟ احتیاطه، اما در این حال میگن احتیاط باطله لذا ما باید بریم سراغ مزنونات. و عدم جواز ترجیح المرجو، چرا باید بریم سراغ احتیاط؟ ارکان دیگه، از باب اسر و حرج یا اجماع. و عدم جواز ترجیح مرجو، عدم رو دوستان من عطف میکنم به بطلان الاحتیاط، یعنی لم یقم و لم یقیمو دلیل مگر بطلان احتیاط و مگر عدم جواز ترجیح مرجوح، یعنی از باب این که ترجیح مرجوح رو جائز نمیدانن و هیچ عقل سلیمی هم جائز نمیدونه، از این باب گفتن برید سراغ اتباع مزنونا. خب و من المعلوم، روشن است که بر اساس این دوتا مبنا انهازا لا یفید الا جواز مخالفت با احتیاط به موافقت طرف راجح در مزنون دون الموهوم، یعنی این حرف، این دوتا مبنا مفید نیست مگر جواز مخالفت با احتیاط رو به موافقت طرف راجع، طرف راجع همون مزنونه دیگه، فی المزنون دون الموهوم، و مقتضاهازا لزوم الاحتیاط فی غیر المزنونات، مقتضای این حرف این است که در غیر مزنونات ما احتیاط کنیم، چون از باب ناچاری رفتیم دیگه، حجت که نبود برامون، اگه طریق بود حجت بود میگفتیم همون کافیه، بقیه شو برو سراغ براعت و استصحاب و تخییر و حالا یه جا احتیاط هم شد احتیاط. اما وقتی از باب ناچاری رفتی تو بقیه موارد که اسر و حرج نیست باید چیکار کنی؟ باید احتیاط کنی، اشکال قبلیمون بر میگرده، یعنی طبق مبنای اول اون اشکال وارده، طبق مبنای دوم اون اشکال وارد نیست. تمام شد. سوال دارید؟ تو چی طریقه؟
الان همین حجیت ادله خب اینا چی میدونن؟ طریقه به
واقع میدونن، یعنی انسدادی ها که میگن به زن عمل کنید زن رو طریق میدونن؟
زن رو طریق.
ایشون میگه زن رو طریق نمیدونن. انسدادی ها که باب علم تفسیری رو منصد میدانن، اگر میگن احتیاط واجب نیست، از باب اینه که دستون تو پوز گرد و گیر کرده، میگن عسر و حرج پیش میاد، نمیتونیم جامعه رو با احتیاط پیش بریم، نمیتونیم به همه بگیم همه جا احتیاط کنیم، لذا ناچاریم بگیم مطلق زن حجته. درست شد؟ از این باب میگن. و الا برای زن چه دلیلی بر حجیتش دارن؟ دیگه نفرمایید اینو، بالاخره این نیست. ببین آقا، یه وقت هست مثل غیر انسدادیا میگن خبر واحد حجته، میگیم چرا حجته؟ میگه چون خبر واحد دلیل بر حجیتش داریم، شارع اون رو طریق الواقع قرار داده. میگیم ظواهر چرا حجتن؟ میگه چون ظواهر رو شارع طریق الواقع قرار داده، یا به بنا عقلا طریق الواقع. یه وقت اینو میگن، اگه اینو بگن بله میشه طریق. اما یه وقت مثل انسدادی نه باب علم رو مفتوح میداند، دقت کنید، نه باب علمی رو، باب علمی با باب علم چه فرقی میکنه آقایون؟ ها، باب علم یعنی اونجایی که شما مستقیم به حکم واقعی میرسی 100%، باب علمی یعنی 100% به واقع نمیرسی، اما طریقت کمکم کنید علمی، یعنی دلیل بر حجیت طریق داری. انسدادی میگه باب علم منصده، باب علمی هم منصده. الان من چه کار کنم؟ حالا که باب علم رو مفتوح نمیدونم، باب علمی رو مفتوح نمیدونم، چه کار کنم؟ میگه خب طبیعتا باید احتیاط کنیم، اما احتیاط نمیتونیم بکنیم، خطر و حرج. پس چه کار کنیم؟ همینجوری به هر حکمی عمل کنیم؟ آیا میتونیم اگر زن 80% یه طرف 20% یه طرف 20% رو بگیریم؟ میگیم نه، ترجیح مرجوح پیش میاد. میگه پس من چاره ای ندارم جز این که به مظنونات عمل کنم. برای این که به مظن، این میشه از باب ناچاری، این میشه از باب عسر و حرج، نمیشه طریق.
ببینید این واجب درسته. الان توضیحی که بنده از میکنم، آقایون قائل به انسداد دلیل دارن برای این که بعد از این چه حکم احتیاط واجب نیست، که تنها طریق به احکام زن نیست. احتیاط واجب نیست، تنها طریق به احکام زن نیست. شک و وهم برکنار میشه و فقط زن و زن طریق به احکام شرعی است و در مشکوک به حکومات اجازه ارتکاب داریم.
این از باب ناچاریه. این حالا بعد کلاس بیار من ببینمش. این از باب ناچاریه، نه از باب طریق. اینا طریق نیست، طریق الالواقعی یعنی حجت شرعی. حالا چه به بنا و غلا، چه به روایت، چه به آیه، بذارید بعد از کلاس من ببینم. دوستان بزرگوار، ما تنبیه پنجم رو تمام کردیم. تنبیه ششم دوستان، یه بحث جالبی رو ایشون مورد توجه قرار میده و اون بحث این است که خب ما قبلا عرض کردیم علم اجمالی در شبهات محصوره منجز تکلیف است، یعنی احتیاط درش واجب، درسته؟ حالا میخوایم ببینیم آیا این حرفی که ما سابقا زدیم، گفتیم اطراف شبهه محصوره رو شما واجبه که اجتناب کنی ازش، آیا فقط مال دفعیات است یا مال تدریجیات هم هست؟ یعنی چی؟ دفعیات چیه؟ تدریجیات چیه؟ ببینید مرادمون از دفعیات اون مواردی است که دفعتن تکلیف مکلف نسبت به او وجود داره، به هر دو طرف شبهه. دو طرف شبهه در آن واحد و دفعتن محققه. مثلا وقتی دو تا مایع من جلوم هست، میدونم یکی خمره، میدونم یکی نجسه، اینجا این دو تا مایع که دو طرف شبهه باشه به نحو تدریجی که تحقق پیدا نکرد، دفعتا هر دو مایع اینجا وجود داره، خب اینجا هم باید از این اجتناب کنم، کمکم کنید، هم باید از این اجتناب کنم. تا حالا مثالای اینجوری میزدیم. اما تدریجیات مثل چی؟ من مثال برات بزنم، دو تا مثال بزنم. تدریجیات، مثال اولش، فرض بکنید یه زنی مضطرب است، تو حیض خودش مضطرب است، وقت حیض رو فراموش کرده، اما میدونه ماهانه 3 روز حائض میشه. ها، یعنی به لحاظ عدد فرض کنید میداند که 3 روز حائض میشه، اما نمیدونه این 3 روز اول تا سوم ماهه، دوم تا چهارم ماه، سوم تا پنجم ماه، بگی چهارم تا ششم ماه، همینجور برید تا آخر. نمیدونه این سه روز کدوم یکی از این سه روزه. ها؟ یعنی اطراف شبهه کمکم کنید. تدریجی الحصول است. میدونی چرا میگم تدریجی الحصوله؟ به خاطر اینکه روز اول که میشه این مبتلا بهش یک سه روز از سه روز کل ماهه. روز دوم که میشه، روز سوم که میشه، هر لحظه رو شما در نظر بگیرید، این اونچه که مبتلا بهش هست فقط یکی از سه روزه. اینجور نیست که در آن واحد مبتلا بهش دو طرف شبهه باشه. یه طرف شبهه یکم تا سومه، یه طرف شبهه دوم تا چهارمه، یه طرف شبهه سوم تا پنجمه. این هیچ آنی رو شما نمیتونید در نظر بگیرید که تو دو تا از این زمانها باشه. تو یکی از این زمان هاست، یا این طرفه یا اون طرفه. ولذا اطراف شبهه میشه تدریجی الحصول. حالا سوال، آیا بر زوج واجبه که اینجا احتیاط کنه و در تمام اطراف شبهه مباشرت نکنه؟ یا نه، خود زن لازم است احکام حائض رو در همه اطراف شبهه پیاده کنه؟ بگه من تو کل ما حق ندارم وارد مسجد بشم، تو کل ما حق ندارم سوره عزائم بخونم، سوره سجده دار بخونم. این میشه اطراف شبهه، بگو تدریجی الحصول. مثال دوم، فرض کنید فرضش که اب نداره، یه تاجری علم اجمالی داره که در معاملات یک روز یا یک هفته یا یک ماه مثلا میگه آقا من یقین دارم از اول مثلا دیماه تا آخر دیماه مبتلا به معامله ربوی شدم، مبتلا به معامله ربوی هستم، اما کدوم یکی از معاملاتم ربویه نمیدونم. اجمالا میدونه توی معاملاتش، بگو معامله ربوی هست، اما کدوم یکیشه نمیدونه. خب این در آن واحد که دوتا معامله نداره که یکیش ربوی باشه یکیش غیر ربوی، اما نمیدونه کدومش ربویه کدوم ربوی نیست. نه، ساعت اول یه معامله میکنه، ساعت دوم یه معامله میکنه، ساعت سوم، روز بعد تا آخر ما ممکنه تو این ما هزار تا معامله کنه، اما اجمالا میدونه 5 تاش ربویه، 10 تاش ربویه، اجمالا میدونه توش ربوی وجود داره. آیا واجبه از همه این معاملات اجتناب کنه؟ با اینکه این معاملات بگید تدریجی الحصول است، دفعی نیست، مثل اون دوتا مایعی که دفعتا جلوی شماست و میدونی یکیش خمره نیست. اینجا تکلیف چیه؟ آیا ما نسبت به اطراف شبهه تدریجی الحصول وظیفه داریم، وجوب اجتناب داریم یا نداریم؟ نگاه کنید عبارت رو، از سادس، لو کان المشتبهات مما یوجد تدریجن، اگر مشتبهات از اون چیزایی باشه که موجود می شود به نحو تدریجی. مثال می زنه، کما اذا کانت زوجت الرجل مضطربه فی حیضها، مضطربه است به چه صورت؟ به انتنسی وقتها، وقتش رو فراموش کرده، نمیدونه اول تا سوم، دوم تا چهارم، سوم تا پنجم، نمیدونه. و ان حفظت عددها، اما میدونه سه روز بیشتر بگید حائض نیست، فیعلم اجمالا انها حائض فی الشهر 3 ایام مثلا، اجمالا میدونه تو ماه 3 روز حائضه، اما کدوم 3 روز نمیدونه. ها، فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر، آیا زوج در تمام ماه باید ازش اجتناب کنه مباشرت نکنه؟ و یجب علی الزوج ایضا، آیا واجب است بر زوج امساک عن دخول المسجد، امساک از قرائت عظیمه، یعنی صوری که سجده واجب داره، تمام شهر در طول ماه صور عزائم رو نخونه، مسجد داخل نشه، یا نه این لازم نیست؟ یعنی آیا بین اطراف شبهه دفعی با اطراف شبهه تدریجی ما فرق میگذاریم یا نمیگذاریم؟ این مثال اول. مثال دوم، و کما اذا علمت تاجر اجمالا ببتلائه فی یومه،
او شهره به معاملت ربویه. تاجر علم اجمالی دارد که مبتلا بهش، یعنی مبتلاست در روز یا هفته یا ماه به یک معامله ربوی، اجمالا میدونه که معامله ربوی تو معاملاتش هست. فهل یجب علیه الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات؟ آیا این موارد شبهه رو همه رو باید اجتناب کنه فی یومه او شهری، یا نه لازم نیست چون تدریجی الحصول لازم نیست؟ چی میفرمایید؟
این ماه ما داریم خون نمیبینیم زن،
فرض کنید تو کل ما خون داره، فرض کنید آره به قدرت لایزال الهی بعضی ها مریضن میشه، فرض دیگه اشکال نداره که. شما اینجوری نگید، بگید آقا مثلا 10 روز خون داره، اما بالاخره تو این 10 روز یا روز اول تا سوم یا دوم تا چهارم یا سوم تا پنجم یا چهارم تا ششم،
نه بالاخره روزی که پاک است باز احتیاط کنه.
نه پاکی که هیچی، اون که اصلا تو اطراف شبهه نیست، تو اطراف شبهه ما داریم بحث میکنیم،
اینایی که خونیه
آباریکلا، تو اون مقداری که خون میبینه اون رو داریم میگیم. حالا فرض کنید در تمام ما خون داره، اما این که خون هیچ کدوم قسمتشه نمیدونه. شما ماه سختته بپذیری؟ بگو 10 روز، بگو 7 روز، بگو 4 روز، بالاخره این 3 روز اول و 3 روز دوم این تدریجیست دیگه، تو آن واحد که تو هر دوتاش نیست که. اینجا چه کار کنه؟ این میشه تدریجی، این میشه محل بحث ما. از تحقیق و انیقال دیگه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یه لحظه بشین دارم.